شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر درود بر شما.
درود بفرمایید.
آقای دکتر، من حدوداً دو ماه پیش با شما تماس گرفتم و یک مسئله‌ای که برام پیش اومده بود بعد با شما مطرح کردم. الانم شرمنده، من یه خورده استرس دارم. بعد
میشه خلاصه‌شو بفرمایید که شنوندگان ما در جریان باشن؟
حتما آقای دکتر. من با یک دختر خانومی در رابطه قرار گرفتم آقای دکتر و بعد از حدوداً دو ماه این رابطه علنی شد و طبق اون حالت رسم و رسوماتی که بین ایرانی ها هست ما رفتیم خواستگاری و دو سه جلسه این خواستگاری طی شد و بعد خانواده دختر خانم گفتن که ما باید تحقیق کنیم راجع به شما و در اثنای این تحقیق من با شما تماس گرفتم و شما گفتید بسیار کار اینا عقلی و اصولی هست. بعد از این که ما خواستیم نتیجه تحقیق رو بدونیم، اینا گفتن که ما باید حتما استخاره بگیریم و خط قرمز ما استخاره هست و اینا. بعد باز من دوباره با شما تماس گرفتم و گفتم اینها میخوان اینجور کاری انجام بدن و استخاره شما ایدوک رو بعد اومد و شما وقتی باهاتون تماس گرفتم شما گفتید که خب به هر حال استخاره خیلی خوب اومده و نشون میده که این خانواده چه نظام فکری و اعتقادی و به هر حال مشخص میکنه و گفتید که و من گفتم که آی دکتر
شما گفتید نه سب کنید شما گفتید که استخاره بد اومده.
بله
و من گفتم چون استخاره بد اومده به این دلیل که آدم ها در این دنیای امروز بخوان به اون چیزا اتکا کنن نشون میده که چه دنیای ذهنی عجیب و غریبی دارن، پس واقعا استخاره خوبه به خاطر اینکه نباید این ازدواج صورت بگیره.
شما با یک طنز و کنایه‌ای گفتید که اتفاقا استخاره خوب اومده و من هم که به استخاره اعتقاد نداشتم الان میگم که این استخاره خوب اومده و این نشون میده که شما این ازدواج غلط هست و شما نباید در این ازدواج قرار بگیرید. و بعد شما فرمودید که اگر که به اصطلاح اون دختر خانم هم همگام و همراه و هم عقیده با خانوادش هست این ازدواج کاملا میشه ازدواج غلطی باشه و چون من خودم خیلی دیدم آقای دکتر به دنیا مالا سعی کردم عقلی و علمی و منطقی باشه و بعد من یعنی به خانوادشون یه پیشنهادی داده بودم که یک شخصی که به اصطلاح روحانی هست و آخوند هست به اصطلاح ببرم با این خانواده صحبت کنه و تو این اصلا من با شما تماس گرفتم و نظر شما رو خواستم. شما گفتید اتفاقا اینا ببر و بعد بیا رو خط و با بیننده ها شنونده ها مطرح کن که استدلال این آدم چی بوده که خواسته از یه طریق استدلالی که غلط هست و ظاهرا درست به نظر میاد این خانواده رو متقاعد کنه و من این کار رو کردم آقای دکتر و اون به اصطلاح شخص که من باش آشنا بودم به خانواده به اصطلاح بردم به خانواده اینا معرفی کردم و ایشون گفت که به هر حال استخاره حجیت نداره و هیچ آیه‌ای نازل نشده که استخاره حتما باید بهش عمل کرد و حتی خود اون شخصی هم که استخاره میگیره بعد اگه آدمو برن و ازش بخوان که بخوان پشت به استخاره کنن، اون آدم میگه توکل بر خدا بکنید و به هر حال برید اون کاری که دوست دارید انجام بدید. و
یعنی اگر استخاره نصب کنید، یعنی اگر استخاره خوب اومد که خوب اومد، اگرم بد اومد بعد حالا برید توکل به خدا بکنید برید کار انجام بدید. بنابراین ما استخاره نمی کنیم، فقط دنبال بازی و بهانه میگردیم که اگه گفتن خوبه بکنیم، اگه گفتن بده. خب بعد چی شد؟ این خیلی برای من به این دلیل جالب بود. بعد چه شد اونجا؟ شما بودید یا نبودید؟ اونا خودشون رفتن.
من بودم و خیلی هم از دختر خانم هم خواستم که شما هم حتما توی اون جلسه باش، که ایشون خب نبود تو اون جلسه. ولی خب خانواده‌اش بودن و به هر حال این استادی که بابش میگفتیم استاد، ایشون رو ما بردیم اونجا و ایشون خیلی حرف زد، خیلی آیه آورد، حدیث آورد، گفت که حتی خواب هم شما اگه مثلا خواب ببینید، حتی اگه رؤیای صادقه هم باشه، شما به اصطلاح تکلیفی ندارید که به اون عمل بکنید و فقط به خاطر اون که بخواید وجدان خودتون راحت بشه میتونید کار انجام بدید، دیگه گناهی بر شما نوشته نخواهد شد که به هر حال اون کار رو حتما انجام بدید. استخاره هم همینه. و حتی گفت که خانوادهش گفتم که حالا اون حال چی میشه، اون حس چی میشه، که منظورش این بود که مثلا وقتی که اون استخارشون بعد اومده یک حال و حس بدی نسبت به من پیدا کردن. اون شخص گفت که حال بعد نمیدونم از فال بعد هست و فال بعد نزنید و توکلتون از خدا باشه و خیلی استخاره ها بوده که خوب بوده، بعد اون کار رو انجام دادن اون نتیجهش بد شده، خیلی استخاره ها بوده که به هر حال بد بوده بعد انجام دادن خوب شده. حتی اون شوهر خواهر خودش هم مثال زد، گفت که ما شوهر، گفت که من شوهر خواهر خودم که الان به اصطلاح شوهر خواهر من هست، این ما استخاره گرفتیم و استخارمون بد اومده و الان ایشون به هر حال ما پشت به استخاره کردیم و این با خواهر من ازدواج کرده و الان هم خیلی زندگی خوب و خوشی دارن و چند تا بچه دارن و به هر حال با هم زندگی میکنن. و به هر حال اینها رو به قول خودش ساکت کرد، خانواده این دختر خانم رو ساکت کرد و بعد خودش گفت که اینها خیلی به استخاره مثل که معتقد هستن و ساکت شدن، اما ظاهرا راضی نشدن. گفتم نمیدونم به خدا، حالا به هر حال حتی خود این شخص برام، حرف این شخص برام خیلی عجیب بود، شخصی که برای خودش روحانی بود و آخوند بود و کارش همین بود، این به هر حال اومد گفت که اینا خیلی به استخاره معتقد هستن و به قول ما ایرانی‌ها خیلی مطل خشخاش میذارن. منم گفتم حالا به هر حال دیگه، حالا به قول خودمون توکل بر خدا. ولی خب شبش دختر خانم به من به اصطلاح پیام داد که من خانواده خودم رو راضی کردم و راضی شدن، یعنی اون شخص که اومده با اینا صحبت کرده راضی شدن. و بعد آقای دکتر من به ایشون گفتم که من با آقای دکتر هولاکویی صحبت کردم و شما اون فایلی که، چون بعدش من نظر شما رو خواستم راجع به این ازدواج، شما گفتید که اگر این دختر خانم هم به اصطلاح همراه و هم عقیده با این خانواده باشه این ازدواج غلط هست و برای اون غلط نیست، چون اون در غلط مونده برای شما غلط هست. ایشون اون رو گوش کرد و خب خیلی متشنج شد آقای دکتر، چون خیلی به من علاقه پیدا کرده اون دختر خانم و به هیچ طریقی حاضر نبود که من رو از دست بده و گفت که حالا چیکار کنیم. چون و از طرفی خیلی هم به اصطلاح من ایشون رو با شما آشنا کردم، شما رو با ایشون آشنا کردم، خیلی حرفا و به هر حال صحبتای شما رویشون اثر گذاشته بود و خیلی مورد تایید و پسندش قرار گرفته بود. گفت که خب، گفتم آقای دکتر، گفتم در صورتی که تو همراه و هم عقیده با خانوادت باشی، اگه تو اینجور نباشه که من به عقاید اینا کار ندارم، من خانواده خودم هم به هر حال درگیر این عقاید هستن، تو ایران اکثر خانواده ها هستن و لااقل تو شهری که ما زندگی میکنیم بیشتر مردم این افکار و این عقاید رو حالا به صورت کم و زیاد دارن آقای دکتر. و بعد من گفتم که حالا به هر حال یک پیشنهاد دارم که آقای دکتر بریم به مشاوره و یک چشم سومی هم حالا در مورد ما نظر بده و ببینه که اصلا ازدواج ما درست هست یا غلط. بعد بیشتر الان تاکید من آقای دکتر رو این قسمت صحبتم هست که ما تو جلسه مشاوره آقای دکتر من یک دفعه ای کلن سرد شدم آقای دکتر و مثل به اصطلاح آبی که روی آتش می‌ریزن مهر و علاقه و عشق من نسبت به ایشون کاملا تموم شد آقای دکتر.
چرا؟
نمیدونم آقای دکتر، حالا اصلا خودم موندم که من چرا این کارو کردم آقای دکتر. و
نه چرا این کارو کردم که من نره، شما اگر به یه نتیجه رسیدید که شما قرار نیست با نتیجه که دلایلی داره به جنگید، فکر میکنید چرا سرد شدید؟ یعنی چه اتفاقی افتاد؟ چه گفتگوهایی بین شما و ایشون یا روانشناستون در گرفت به اینجا رسیدید؟
آقای دکتر من یک جلسه قبل از این که با ایشون بریم مشاوره، من خودم تنهایی رفته بودم پیش اون مشاور و گفته بودم که اینها خانوادهشون اینجوری هستن، استخاره گرفتن فلان بهمان، و مشاور تا یه حدی در جریان کار من بود. وقتی که آقای دکتر من این دختر خانم رو توی اون جلسه مشاوره دیدم، نمیدونم آقای دکتر چهرهش رو که دیدم اصلا گفتم شاید من این چهره رو دوست ندارم، من این ظاهر رو نمیپسندم. و قصدم هم این بود که تو اون جلسه مشاوره، ما دو جلسه مشاوره رفتیم آقای دکتر با ایشون، قصدم این بود که فقط توی اون جلسه مشاوره تمومش کنم. و مثل اصلا به قول اون مشاور گفت که این جلسه ای که الان شما اومدید شبیه جلسه مشاوره نیست و بیشتر شبیه جلسه دادگاهی که دوتا زن و شوهر اومدن از هم میخوان جدا بشن. و چون من حالت با توپ پر و با یک حالت کوبنده و دفاعی رفتم اونجا، با حالت حمله رفتم اونجا، و خب ایشون به هر حال این دختر خانم کاملا یعنی این امید تو دلش بود که بعد از این جلسه این مشاوره دیگه همه چیز تمومه و اون مراسم بله برون که بین ایرانی‌ها رسم هست انجام خواهد شد. ولی خب من آقای دکتر کاملا کات کردم و تو جلسه دوم مشاوره من فقط انتقاد کردم. نمیدونم آقای دکتر چرا، شاید اذیت شده بودم.
خب البته این که به غرورت برخورده باشه رو ممکنه آدم بتونه به حساب بیاره، ولی من اصلا نمیفهمم موضوع چی عزیز. یعنی حقیقتش برای من چطور، چون نمیدونی چرا رفتی اونجا به جنگی عزیز؟
آقای دکتر نمیدونم به خدا، اصلا ببینید حالا شما خودتون در جریان هستید و خودتون جامعه شناس خبره‌ای هستید، میدونید که توی ایران وقتی که یک پسری یک دختری میپسنده بعد خانواده اون پسر هم میرن و تو جلسات متعدد اون دختر رو میبینن. و من زنهای داداشای من، زن داداشای من که اومدن این دختر خانم رو دیدن، نظرات ایشون اینا شاید آقای دکتر روی من اثر گذاشت و اینا به من گفتن که نمیدونم تو زن زیباتر گیرت میاد، زن خوشگلتر میتونی مثلا بگیری. این حرفای اینا نمیدونم آقای دکتر شاید روی من تأثیر گذاشت. و حالا من از نظر ظاهر خب ظاهرم بد نیست آقای دکتر.
خب حالا پس تو شماره تلفن اون دختر خانم من بده به اون بگم با تو عروسی نکنه، برای که تو به دردش نمیخوری.
من خودم میدونم آقای دکتر
همه قد که زنای برادر تو گفتن
صحبت کردم. شما گفتید که شما وسواس دارید و من گفتم که من آقای دکتر توی خانواده 6 نفره که همه پسر بودن، من فرزند آخرم و به قول شما تو سربازخونه بزرگ شدم و اختلاف سن هم به هر حال من با آخرین اخویم 6 سال هست آقای دکتر و یکی مونده به آخر 6 سال از من بزرگتره.
حالا بذار به این چه برسیم، بالاخره شما رابطه رو به کجا رسوندید با هم؟ تموم کردی؟
آقای دکتر من رابطه رو یعنی بعد از جلسه دوم مشاوره من رابطه رو تموم کردم و این دختر خانم دیگه به هر حال تا دم مرگ، خودش گفت که من تا دم مرگ رفتم و 2-3 دفعه بیمارستانی شدم و از این حرفا.
نه واقعا
سخت گذشت.
یعنی واقعا راست میگفت که بیمارستانی شده؟
نمیدونم آقای دکتر راست میگفت یادش بازی در می آورد، ولی فرداش تماس گرفت با من و صداش اصلا صدای عادی نبود و خیلی بغض‌آلود و اصلا نمیتونه صحبت کنه. و چون ایشون روز اول که ما با هم صحبت کردیم که با هم آشنا شدیم، ایشون گفت که اگر که این رابطه به سرانجام نرسه من شاید سر از تیمارستان در بیارم. و البته من هم آقای دکتر بی تقصیر نیستم، چون در اثنای رابطمون من مدام حرفای عاشقانه میزدم، البته همیشه حریم رو حفظ میکردم، ولی رابطه یک رابطه کاملا عاشقانه بود.
عاشقان
شناخت هم توش بود. من سی دی های چرا ازدواج شما رو بهشون دادم که ایشون گوش کنه و ایشون گوش کرد. سی دی های ترس و استراب وحشت خشم و عصبانیت و افسردگی رو دادم بهشون که گوش کنه و خیلی خوشحال بود و راضی بود که من با شخصیتی مثل دکتر هولاکویی ایشون رو آشنا کردم و افکار و عقاید من رو میپسندید آقای دکتر، چون من به هر حال گفتم که خیلی من آدم مذهبی نیستم، شاید اصلا آدم مذهبی
حالا اونو میدونم نه بذار حاشیه نری به روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم میدم. چنگ رجمن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
میدونی که چند وقت دنبالش می گردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
من در خدمتون هستم.
خب آخه من هنوز برام این معما مطرح هست که شما چطور با این سرعت ایشون به مرحله عشق و عاشقی و دوری از شما مساویست با رفتن چند باره بیمارستان و اینا، واقعا چه خبر است؟ شما چرا اون حرفای عاشقانه رو به کسی میزنید که بحث عشق و عاشقی میگید با منم آشنا بودید بینتون نبود، چرا اون حرفا رو بهش میزنید؟
منظورتون حرفای عاشقانه هست دکتر؟ آقای دکتر، من اولش وقتی که برای اولین بار ایشون رو دیدم، حالا اون چون من سیدی به اصطلاح سمینار عشق و انسان عشق شما رو گوش کردم، اون تب عشق در من به وجود نیومد آقای دکتر، و به اصطلاح در عشق در یک نگاه شامل حال من نشد. ولی خب من گفتم شاید توی جلسات بعدی و تکرار جلسات و صحبت کردن و آشنا شدن با اخلاق و با خصوصیات اخلاقی هم دیگه، شاید این ارتباط بیشتر عمیق‌تر بشه و اون علاقه بیشتر به وجود بیاد. و فکر میکنم آقای دکتر همینطور هم شد، چون جلساتی که ما با هم صحبت میکردیم، بیرون با هم صحبت میکردیم، مثلا قرار این بود که یک ساعت با هم صحبت کنیم، ولی اکثرا بیشتر میشد و بعد دیگه ایشون میگفت من مجبورم که برم، الان خانواده من نگران من میشن. و بعدم که میومدیم خونه باز اسمس و تلفن و اینا شروع میشد آقای دکتر. یعنی اینقدر روابط ما عمیق شده بود. نمیدونم، شاید من داشتم خودم رو گول میزدم آقای دکتر، نمیدونم به خدا واسه.
شما واقعا از این خانم خوشتون میامد؟
بعدم نمیومد آقای دکتر. حالا یه ظاهرش، مثلا شما اگه زیبایی رو از یک بگیرید تا پنج، ایشون سه رو داشت آقای دکتر.
خب وقت بعد چطور شد که نظر همسرای برادرای شما اینجوری به هم ریخت اوضاع رو؟
من نمیدونم آقای دکتر، خودم موندم توی این به اصطلاح دمدمی مزاج بودن خودم. فکر نمی کردم که من اینجور آدمی باشم و نظر دیگران رو من تأثیر بگذاره. و آقای دکتر من یه چیزی اجازه دارم بگم الان؟
بفرمایید.
آقای دکتر من توی آخرین جلسه‌ای که به اصطلاح خانوادگی رفتیم خونه این دختر خانم، ایشون یکی خواهر دارن که از خودشون 2-3 سال بزرگتر هست و این خواهر ایشون دانشگاه تدریس میکنه و استاد دانشگاه هست. من خواهر ایشون رو اون شب دیدم، ایشون البته ازدواج کرده خواهرش و یک فرزند هم داره. من خواهر ایشون رو که دیدم، دیدم خواهرش از خودش یه خورده زیباتر هست و همین قضیه هم شاید یه خورده روی من اثر گذاشت که بعد میگفتم خب حالا اون ازدواج کرده، حالا زیبا بوده یا نبوده به تو چه ربطی داره و تو تکلیفت رو با خودت مشخص کن. و گفتم نمیدونم میتونم بعد با این قضیه حتی کنار بیام که خواهر زن من از زن من زیباتر باشه و همین حسادت من رو بر نمی انگیزه. بعد میگفتم نه خب اینم که عروس بشه، خب الان اینم زیبا هست، زشت نیست، چون به قول شما بعضی از دختر خب زشت هستن، بعضی خب خیلی خوشگل نیستن. این تو دسته دوم قرار میگرفت، دختر زشتی نبود آقای دکتر، ولی خب خیلی هم حالا زیبایی آنچنانی نبود. ولی خب حرفای زنداداشای من و حتی جلسه بعدی که من خودم یه جلسه تنها رفتم پیش مشاور و این قضیه رو مطرح کردم، مشاور گفت درسته، چون الان خودت گفتی من میگم که ظاهر شما زیباتر از این دختر خانم هست. و حتی مشاور هم گفت که این دختر خانم یه جورایی داره بازی در میاره و با این که شما رو میخواد و به هر حال علاقه من به شما هست، حالا داره میخواد یه چیزایی رو برای خودش بگیره و یک پوانایی رو برای خودش بگیره و از این حرف های دکتر. حالا من نمیدونم آقای دکتر، واقعا من این الان دوباره یه مدت گذشته، من دوباره میگم شاید اشتباه بوده، شاید دختری بهتر از این سر راه من قرار نگیره و شاید این بهترین انتخاب من در حال حاضر بوده.
ببینید عزیز، نه آخه اشکال کار چیز دیگریست. من حرفای شما را که میشنوم یه بار دیگه به این نتیجه میرسم که ما هنوز در اون دوران قدیم زندگی میکنیم، یعنی ملاکای شما برای خوش آمدن و بد آمدن و حتی حالات و احساسی عاطفی خودتون هم بر میگرده به موضوع دیگران از یه طرف و از جانب دیگه مقایسه و اینکه من بعدن به نظرم برسه که زن بر خواهر زن من خوشگلتر از زن منه و چیزای از این قبیل، و بعدم شمایی که اون حرفای عاشقانه میزدی تا الان خودتون هنوز میگید یه احساسای ویژه‌ای نسبت به ایشون داشتید، حالا عشق نبوده یا هرچه، بعدن میره توی اون جلسه و هدفتون یه مقداری کوبوندن ایشونه. تا ضرورتی نداره، شما میتونستید نظرتون رو عوض کنید که بهتره ما کمتر با هم صحبت کنید، بعدم قطعش میکردید تا اینکه ببرتش برای روانشناس، بعدم ایشون برگرده به شما بگه من مثلا سه بار کارم به بیمارستان رسید. من نمیدونم آدم که به بیمارستان نمیره مگر اینکه دست به خودکشی بزنه، که اونو بعید میدونم، پس برای چی پاشو بره بیمارستان؟ و اونم سه دفعه در یه مدت کوتاه. یعنی همش نشون دهنده یه مقدار بازی و سیاه بازی است که در اون جامعه است. اما بدتر از اون اینه که هنوز نگاه شما به خودتون و ایشون و حتی حرفای مشاورتون که من نمیدونم چجوری میخواد یه زن رو با یه مرد از نظر زیبایی مقایسه کنه، اونم برای من جای گفتگو داره، این است که ما داریم کالا و شی میخریم، یعنی ما داریم کفش میخریم یا خونه یا ماشین میخریم، و بنابراین پرسش این است که حالا خونه بهتری مثلا در یه جای مناسبتری، اتاقای بیشتری با قیمت کمتری ممکنه پیدا بشه در بازار. و خب این نگاه شی و کالا سبب میشه که ما اصلا به یه دنیای دیگری تعلق داشت باشیم، یعنی درست مثل آدمی میمونیم که داریم در اقیانوس ها شنا میکنیم و این رو نمیتونیم بیاریم تو خشکی و روی زمین شنا کنیم و اون بازی رو داشته باشیم. شماها واقعا وسط یه دنیای واقعا برزخی قرار گرفتید، نه این جهانی هستید نه اون جهانی، نه مال امروزید نه مال دیروزید، وسط های اینجا همینجوری قدم میزنید. و همون مثال حالا مسخره ای رو که من دارم، واقعا یه الاغ رو به یه دونه اتومبیل مدرن و شیک که امروز بستن و هر زمان لازم شد سوار الاغ شدن، هر زمانی هم لازم شد سوار ماشین شدن، بعد بعضی شما تو ماشینید اون رو الاغ، شما رو الاغید اون ماشینه، و اصطلاح خرطوخر عجیبیست رو برخی از اوقات به وجود میاره عزیز. یعنی یه کمی در این گونه موارد از این ایده و فکرها باید بیاد بیرون. ولی خب متوجه هستم که محیط اطراف شماست و بمبارانی هم که از جانب فامیل و دیگران میشید تو همین مسیر و در این راهه، و بنابراین همه رو گرفتار کرده. اینه که من فکر میکنم اولا از این خانم که بگذارید، با این پستی و بلندی هایی که داشتید و این مواردی که به وجود اومده، چون اگرم شما سراغ ایشون برید اصلا حرفایشون راست باشه برای بیمارستان رفتن حتی حال بد شدن یه اشکال، دروغ بگن اون یه اشکال بیشتریه، شما بعدن با این تغییر حالاتتون، بعد اون خانواده‌ای که به هر حال به این بازی ها یا به این مانورا یا به این اعتقادات بیمنی اتکا دارن برای ماجرای انتخاب همسر و مواردی از این قبیل، اینا همه نشون دهنده این است که آمادگی برای یه رابطه سالم خوبی که ما رو در مسیر رشد و تکامل و خوشبختی و سلامت ببره وجود نداره. به نظر من یه کمی بیشتر و بیشتر در این زمین‌ها بخونید، بدونید، یه مقدار جایگاه خودتون در ارتباط با این موضوع روشن کنید، اهمیتی که به قضاوت و نظر دیگران میدید، مسئله ظاهر و زیبایی، نه به خاطر اینکه شما از یک کسی خوشتون میاد، بلکه به خاطر اینکه با ملاک‌های دیگران زیباست یا نیست. آخه اینا خیلی با هم متفاوتن عزیز. یعنی من انقدر زن و مردای دیدم که واقعا همدیگر رو دوست داشتن، از دیدن هم بسیار لذت می‌برن، ولی بر اساس ملاک‌ها نه مرد اون خوشتیپی رو داشته نه زن اون زیبایی رو. ولی اصلا موضوعی نیست. من و شما که نمیتونیم بریم اگر کفشمون فرض کنید پامون متوسطه کفش بزرگ بگیریم برای که مثلا کفش بزرگ بهتره یا کفش کوچیک بگیریم چون کفش کوچیک بهتره. آخه ما قراره کفش رو به اندازه پای خودمون بگیریم. در نتیجه یا آدم قراره از یک کسی دیگه خوشش بیاد، این که دیگران خوششون بیاد نیاد چه فرقی میکنه؟ تازه با خودش هم مسائلی رو به وجود میاره. بنابراین حرف من به شما اینه که مقداری بیشتر در این زمینه از این حالت خامی در بیارید، مقدار پختگی پیدا کنید، فعلا هم برای مدتی از همسریابی بگذارید، خودتون رو پیدا کنید، شاید بعدن راحت تر باشید. ولی من نگرانی که برای یه تیپی مانند شما دارم این است که هرچی به دست بیارید به هر شکل و فرمی فقط ناراضی باشید و ناراحت و بعدم براتون مشکلات و مسائلی به وجود بیاد.
آقای دکتر، من متاسفانه توی شهری زندگی میکنم که حتی اون مشاورها و اون روانشناسها یا به قول شما اون روان نشناسها نمیتونن کمک زیادی بکنن. دکتر، همشون به اصطلاح یک دکانی برای خودشون باز کردن و فقط میخوان اون هزینه و اون شهریه رو دریافت کنن از اون مراجعشون. و واقعا من حتی وقتی که با این فرد مشاور صحبت میکردم، ایشون خیلی جاها من اون افکار اون صحبتهای شما رو که میگفتم ایشون حتی براش تازگی داشت، خیلی جالب بود. مثلا وقتی که من اون 4 تا نون نحسی که شما میگفتید که در گذشته مردم به خاطرش ازدواج میکردن و در اون ازدواج میموندن میگفتم، ایشون خیلی براش جالب بود و میگفت یه بار دیگه بگو من میخوام بنویسم. و اصلا علمشو ندارن آقای دکتر. من موندم که
حالا البته شما میتونید به این مقدار کتابا تو این زمینه، کتابای خوبی ترجمه شده به زبان فارسی هم هست، با به هر حال کتابدارایی که یا کتابخانه‌ای که در این زمینه خبر دارن این مقدار بیشتر بیشتر بخونید عزیز، الا پشیمون میشید. اصلا به نظر من بیاد این به خودتون بگید من برای یک سال آینده آمادگی برای ازدواج ندارم و روش خط بکشید و یه نگاه یه مقدار فارغ از فشار ازدواج و انتخاب و اینها در برخورد با خودتون، آگاهی بیشتر از خودتون، یعنی رسوندن به یه مرحله آگاهی و خودآگاهی نسبت به خودتون و اصولا دیگران باشید تا کمی بتونید فاصله بگیرید. یعنی شما نرید توی بیمارستان ببینید همه مریضن شما مریض بشید، نه، یه جوری آگاهیتون رو بالا برید که دکتر اونا باشید و در نتیجه تمام نگاه شما به اونا و اصلا شما با اونا بسیار بسیار مختلف متفاوت بشید و الا پشیمون میشید. من الان با توجه به حرفایی که زدید و پایین و بالایی که رفتید خوشحال نیستم از این که بگم برید دنبال به هر حال ازدواج یا رابطه دیگه. اون رابطه به نظر من اگرم خوب بوده که کاملا تردید دارم خراب شده، پس بنابراین اون رو رها کنید، اون دیگه به آخر رسیده. ولی یه مقداری در این گونه موارد عمیق‌تر و دقیق‌تر با موضوع برخورد کنید و امید من این است که بعد از این مدتی حداقل در اون چارچوبی که ممکن هست به آگاهی و دانایی و توانایی برسید که بتونید انتخابی بکنید که بعداً و یا همیشه باش راحت و آسوده بشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و ممنونم از اینکه تلفن کردید تو گزارش این اوضاع عجیب و غریب.
من یک سوال کوچیک دیگه یادم بکنم. من فکر کردم که حالا این قطع رابطه من با ایشون اون مرحله دیتاچمنتی هستید که هست که شما تو مراحل عشق گفتید، گفتم شاید این
نه 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 عزیز، نه، به نظر من شما اون مواردتون این گونه نبوده. اون یه مقدار آگاهی و آشنایی بیشتر میخواد، مردم باید با هم راحت تر و آسوده تر باشن، ایشون زیر فشار خانواده و محیط نباشه، شما زیر فشار قضاوت و نظر اعضای خانواده نباشید، اون اتفاقات نیفتاده باشه. نه، اون رو اصلا تو اون چارچوب نبرید که خب ما از مرحله چهارم کانکشن یا وست رفتیم به دیتچمنت که شماره 5. نه، من اون رو نمیبینم عزیز. به نظر من اون مال به هر حال یه مقدار آگاهی و دانایی و مهمتر از همه آزادی بیشتره. شما همچنان گیر و گرفتارید عزیز، محیط شما و شرایط شما آزادی رو در حد چرخیدن در خانه میدانه و نه بیرون آمدن از خانه. نه، اونو به اون مرتبط نکنید و منتظر دو مرتبه ری اتچمنت یا برگشت و بازگشت فعلا نباشید. نه، وقتی میگم به نظر من اگرم خوب بوده خراب شده به همین دلیله که اصلا به اینجاها نرسیده و موضوع منتظر.
شما این رو توصیه نمی کنید که این رابطه یه 5-6 ماهی مثلا تموم بشه بعد دوباره شروع بشه؟ یعنی کلن اینو میگید من کلن کات بکنم؟
بله، نه، اصلا دوباره برید و برگردید که فقط شما یه مقدار تخم دشمنی و انتقام و اینا رو دارید، چون کارای شما هم درست نبوده. اون برخوردی که همطور که گفتم در پیش اون روانشناس داشتید، اونم هدف بذاره باید بیشتر بدونید چرا عزیز. اگر آدم ندونه چرا این رفتار رو داشت و این گفتار رو داشت و این حال رو داشت که شناختی از خودش نداره که حالا بخواد بره دیگری رو بشناسه. بنابراین به نظر من شما این نظر من رو اینگونه بپذیرید عزیز که شما برای خوندن حداقلن یه 10 جلد کتاب خوب وقت میخواید تا به یه مرحله از آمادگی برسید. الان مرحله عدم آمادگی و یا خامی شماست و احتمالا اشتباهتون حتی درستم باشه، اگر درست باشه که معمولا نیست، به خاطر رفتار هر دوی شما خرابش میکنه. صبر کنید عزیز، کمی صبر کنید، عجله در این کار نکنید. امید این است که
چون یه جورایی آقای دکتر سنم هم داره بالا میره، الان من 35 سالم هست.
خیلی نداره، یه سال دیگه هم روش، خیلی مهم نیست. مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر کتابی چیزی شما میتونید الان تو؟
نه متاسفانه من الان نمیدونم در ایران چه چیزایی هست، ولی میدونم بسیاری از کتابای خوبی که تو این زمینه هست ترجمه شده است. مطمئنم که هست. بنابراین فقط بپرسید از اون. با هر حال مواظب خودتون. مرسی عزیزم، ممنونم.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداشت اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. ویب سایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 341-310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 16 صفت و ویژگی عشق یا انسان عاشق، روز یک شنبه 19 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، و 6 تا 9 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته. محل برگزاریش رایتون است که همیشه کنفرانس های من هست. کارت ورودی رو در محل کنفرانس خواهیم داشت، ولی میتونیم رو از مراکز منتخب ایرانی و یا رادیو صدا ایران هم تهیه بفرمایید. همچنین کنفرانس از سنت تا مدرنیته رو در لس آنجلس هم در روز یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در UCLA در دانشگاه خواهم داشت. همچنین فرصتی است که برای که همکاران خوب رو در رادیو همراه به حضور شما معرفی کنم و شما هم فرصتی به جهت گفتگو با این عزیزان داشته باشید. بنابراین کنفرانس 5 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 26 کارت ورودی که $30 هست رو میتونید از طریق kudum.com از قبل سفارش بدید و یا میتونید اون رو در محل کنفرانس که امیدوارم باشه، ولی به هر حال روز همین یک شنبه در جشن مهرگان پیرس کالج در غرفه رادیو همراه، علاوه بر هر دو نوع رادیو همراه که میتونید اون رو خریداری بفرمایید و سی دی و دیویدی های مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل 205 سی دی و 103 دیویدی رو در اختیارتون میگذارن، کارت ورودی به UCLA رو در هفته بعدش یعنی یک شنبه 26 رو هم میتونید تهیه بفرمایید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه شنبه 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همراه هست با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من قبلاً هم مزاحمتون شدم، موضوع مشکلمو مطرح کردم، ولی چون آخر وقت بود گفتین که فرصت دیگه ای بیاین روی خط. من 34 سال دارم، از ایران تماس میگیرم و همسر من 1.5 سال از من کوچیک‌تر هستن و تقریبا 7 ساله که ازدواج کردیم و فرزندی هم نداریم. عرض کردم خدمتتون که ما روابط دوستانه ای داریم، به هم علاقه مندیم، مشکل خانوادگی اجتماعی اقتصادی نداریم، ولی مشکل اصلی که تو زندگیمون وجود داره اینه که تفاوت روحیات ما باعث شده که به مرور زمان از هم فاصله بگیریم و من احساس تنهایی و تو خیلی از شرایط احساس نبودن ایشون رو دارم و ایشون متقابلا احساس فرسایش روحی میکنه تو این زندگی و میگه من دیگه خسته شدم، یه جورای ناامید شدم از این رابطه.
البته اگر اشتباه نکنم شما گفتید یه علائمی از دو قطبی منیک دیپرشن دارید و ایشون استراب ژنتیکی دارن، یا به هر حال استرابی است که زمینه ارثی داره، درسته؟
بله بله، که البته توی دو قطبی بودن من شما تردید کردیم ولی دیگه فرصت نشد بیشتر شکافته بشه.
بله ببینید عزیز، من آخه حرفا یه کمی با هم نمیخوند و یه دلیلی که گفتم اگر بخواید با هم میتونیم صحبت بیشتری داشته باشیم در این است که ما در یه جامعه زندگی میکنیم که به نظر من ماجرای پنهانکاری و تظاهر و دروغ و فریب آنچنان نهادینه شده که به عنوان اصل درست تربیتی شناخته میشه و نه تنها آدم ها به هم دروغ میگن، اینقدر این مسئله درونی و داخلی شده که آدم ها به خودشون دارن دروغ میگن و در نتیجه منی که یه غذا رو دوست ندارم میگم ازش دارم لذت میبرم و واقعا احساس کنم دارم لذت میبرم و این مسئله منه. یعنی حرفای شما و بخصوصا وقتی که فکر میکنم همسرتونم یه اشاراتی داشتن منو به اینجا رسون که نه، یه خبرای دیگری است. و به همین جهت است که از اونجایی که ما دو تا نکته رو میدونیم، انسان ها در طول تاریخ درگیر بازی یا گیم شدن، درست مانند بسکتبال و فوتبال ما حداقل 54 تا بازی رو الان میشناسیم که آدم ها در موارد مختلف بازی میکنن. 36 تاش اول میشناختیم، 18 تا بعدن پیدا شده، 9 تاش هم مال زندگی زناشویی است. بنابراین یه مقدار بازیست، یعنی اصلا واقعیت نیست، حقیقت نیست. در حالی که کار روان درمانی و تراپی قرار بازی حقیقت میشه، یعنی چراغا روشن میشه، چشم ها باز میشه، متر به دست گرفته میشه و حالا توانایی اندازه‌گیری و ارزیابی رو داری. حرفایی که شما من میزدید با تضاد و تناقض های درون سیستمی از نظر من روبرو بود و حالا پرسش من از شما دو نفر و مخصوصا اگر امیدوارم همسرتونم باشن این که واقعا شمایی که میگید ما زندگی خوبی داریم، مسئله و مشکل نداریم، ماجرای جدایی و تنهایی شما از کجاست؟ یعنی آدم اولا وقتی جداست و بیویژه تنهاست که همه رو بد میدونه از جمله خودش رو، و این اصلا با خوش آمدن و زندگی خوب هیچ ارتباط و سازگاری نداره. دوم دوتا آدم که ازدواج کردن دیگه این حد اقلیست که به طور کلی همدیگر رو برای بودن در هر جایی انتخاب میکنن تا کس دیگری، درست مثل ازدواجی که شما وسط اون همه مرد، ایشون وسط اون همه زن، شما رو انتخاب کردن. و حال برگردیم بگیم ما جداییم و تنهاییم، از اون کسی که ما باید بهش نزدیک باشیم دورترینیم. یعنی من پشت فرمون اتومبیل خودم نشستم، ولی تو اتومبیل خودم مثلا تو اتومبیل کسی دیگه هستم. من اونو نمیفهمم واقعا ماجرای این احساس شما چه ارتباطی به خودتون یا ایشون داره، در حدی که شما اونو میفهمیدش.
واقعیتش آقای دکتر، اولا که بحث طلاق و جدایی از اینجا پیش اومد، یعنی شاید برای خود منم این کار خیلی سخت باشه و شاید به حرف اینو میزنم، ولی چون تو کار خودم موارد زیادی رو دیدم که با وجود مثلا دو سه تا بچه یا گذشتن مدت زمان زیادی، فرسودگی های زیادی که مثلا روابطشون به جاهای باریک و خیلی بدی رسیده جدا شدن، و ضمن این که من خب 34 سال دارم و دکترها به من تاکید میکنن که اگر میخوای بچه ای داشته باشی باید زودتر اقدام بکنی، من اینجاست که یه بازنگری میکنم و نمیدونم این زندگی ادامهش میتونه مفید باشه که ما به فکر بچه دار شدن باشیم یا نه، شاید بهتر باشه که به دلیل مشکلات روانی که ما دوتا داریم و برای همدیگه یه استکاکی ایجاد میکنیم بهتر باشه کاتش کنیم. میگم کار راحتی برام
نه. ببینید عزیز، سب کنید درست همونجا دارید میرید که من نگرانش بودم. ببینید عزیز، من با شنونده گرامی قبلی هم حرفم این بود، اصلا علت صحبتی که من در تورنتو و لس آنجلس هم دارم رسیدن به اینجاست که ما ایرانی ها چرا در حالی که ممکنه مانند درخت سر بر آسمان داشته باشیم، اینقدر ریشه های ما تو لجن تاریخه و در گذشته ایست که همراه با جهل و ترسه. یعنی اینجا منو به این فکر انداخت که موضوع یه ذره جدیتر از بحثایی است که درباره سنت و مدرنیته شنیدم. یعنی من رو نه به عنوان کسی که کمی با مسائل اجتماعی آشناست متوجه جنبه روانی و مخصوصا رابطه‌های انسانی کرد. الان شما باز دارید همین حرف می‌زنید. ببینید عزیز، شما استدلالتون نگاه کنید، یه کسی که به هر حال وکیل است و توانایی‌ها داره، برای که اگر اشتباه نکنم گفتید حتی فوق لیسانس حقوق جزا دارید، درسته؟
نه خیر، من لیسانس هستم.
اوکی، ولی به هر حال وکیل هستی.
بله.
اوکی. و بعدم اساس تفکر وکیل معلوم استدلالشه. ببینید، شما حرفتون این بود که من با مواردی روبرو میشم که آدمایی به اینجاها رسیدن. خب ببینید، باز شما رفتی سراغ دیگران. ای بسا از 100 تا تیکه وجود اونها که رابطه رو میسازه یا خراب میکنه تا 95 تا شبیه شما نیست. ولی شما دست به یه قیاس زدی که اونا اینجوری بودن پس ما هم اینجوری هست. در حالی که من الانم دیدید که اون صحبتی که با شما کردم اصلا چیز دیگری بود. من که بگم شما کار بدی کردید، ابدا. میخوام بگم شما حال عادی خودتون گفتید. بیاد بری سراغ خودتون. یعنی من با خوردن این میوه یا شیرینی احساس خوبی میکنم یا نمیکنم؟ ببینید، من بارهاش رو دوستان یه چیزی رو من تعارف کردم و من گفتم بخور این مثلا خوشمزه است، اینجوری گفتم نیست. بعد گدشون خب بهشون اصلا برخورده، گویی چون اونا خوششون میاد منم باید خوشم بیاد، ولی من پروایی از این ماجرا ندارم. حرف این است که تو به من میگی نظرت رو در باره خوشمزه بودن این غذا یا شیرین بودن این میوه بگو، من به تو میگم نیست. تو نظر منو خواستی، تو به من نگفتی که احکام دیگری رو یا دیگران رو تایید کن. مثلا من نمیفهمم اینو. الانم نصب کنید، الانم من از شما خواهشم اینه، ای دلتون میخواد البته، اصلا بری سراغ حال خودتون. یعنی اصلا به این که بعدن چه میشه و دیگران چه شدن و من ازش نتیجه میگیرم نرید عزیز جان.
ببینین آقای دکتر، من مشکل اصلی که الان دارم تفاوت روحیات ماست. یعنی من احساس میکنم شخص من مثلا به نسبت 34 سال شاید مثلا روحیات یه دختر 28 ساله رو داشته باشم و همسر من برعکس. یعنی با اینکه ایشون یک سال و نیم از من کوچیک‌تر هستن، روحیات مثلا پدر منو دارن. اون سبک زندگی، اون آرامش، اون نداشتن هیجان، و این به مرور زمان منو خیلی خسته کرده و ایشون هم همینطور از این هیجانات زیاد منو بالا پایین شدن من خسته شده. و پیش یه روانشناس هم که رفتیم صحبت کردیم، نهایتا به من گفتن که شما مانند یه خرگوشی و همسر شما یه لاک پشته و شما نمیتونی انتظار داشته باشی که یه لاک پشت بتونه مثل یه خرگوش رفتار بکنه. شما یا این قضیه رو میپذیری و با این شرایط کنار میای یا تصمیم دیگه ای میگیری. من واقعیتش این تقریبا یک سال و نیم پیش این صحبت پیش اومد و من به خاطر علاقه‌ای که به ایشون داشتم.
چرا علاقه داری عزیز؟ دقیقا موضوع من همینه عزیز من. شما مانند یه رودخانه در حال حرکت، ایشون مانند یه تکه سنگی است که ایستاده. خب اینا کاملا منم میتونم حس کنم، حتی جمله‌های کوتاهشون و شما رو شنیدم. برام شما قرار نیست هیچ وقت از ایشون خوشتون بیاد. ببینید دقیقاً حرف من به شما همین عزیز، من میخوام برم اون نمیاد، من میخوام برم مهمونه نمیاد، من میخوام بشتم نمیخواد بشنه، من میگم این کارو بکنیم میگه نه، من هیجان دارم نداره، من برای چی از این آدم خوشم بیاد؟ ممکنه اینو من بگی؟ اصلا حرف من اینه. من چطور میتونم؟ ببین گرفتاری من با شما دقیقاً همینجاست. شمایی که مخصوصا این تیپ، شما بذارین بهتون بگم، اگر شما مثلا 14 ساعت بیدارید یا آزادید و یا 4 ساعتش از این 14 ساعت، شما تو این 14 ساعت میخواد برید و ایشون میخواد بمونه. مخصوصا شما حالت اتومبیل دارید و گاز، ایشون ترمزه، اونو میتونم بفهمم. پس بنابراین ما نباید از هم خوشمون بیاد، بلکه ما عکس همیم. من حرفم اینه که 7 سال با هم بودن و قصه این که ما همدیگر رو دوست داریم، مسئله نداریم، مشکل نداریم، ازشون خوشم میاد، همینجوری من مات و مبهوت میمونم، یعنی چی؟ من برگردم بگم
ایشون به عنوان یک انسان خیلی انسان محترمیه، من پیش ایشون احساس اهمیت میکنم.
صبر کنید، اصلا بحث شما بحث زناشویی عزیز، بحث زناشویی، بحث همکاری با هم پینگ پونگ و تنیس بازی کردن. ایشون آدم محترمی هستن، کنار زمین ایستادن. و به چه درد من تنیس باز میخوره؟ دقیقاً عرض من همینه. یعنی ببینید اینجاست که من یه نگرانی دارم. شما نه تنها از ایشون جدایید و ایشون یه شبه و یه خیال در شما، شما خودتونم برای خودتون کاملا غریبه اید و اصلا ناشناخته عزیز. ببینید مثل این مونه که من عسل رو بگم تو دهنتون بگذارید و شما اصلا نفهمید عسلی در دهنتون و شیرینش رو حس کنید، ولی چون همه میگن عسل تو دهن مبارک شما توی بهبه عجب شیر، اشکال کار می. یعنی من دارم به اینجا میرسم که در یه جامعه مانند ایران، مخصوصا شما دختر خانم ها، خودتون دارید رد و نفی میکنید. یعنی اصلا میگید حس من مهم نیست، احساس من مهم نیست. این آدم روی کاغذ وقتی میبریمش تو مهمونی به نظر خوب میاد، پس ما این آدم رو روزی در مجموعه بسا یه ساعت همراه خودمون، 8 ساعت هم در ارتباط با دیگرانی که میدونن من زنشم خوب دارم، اصلا چه اهمیت داره که ما اصلا حرفی برای گفتن و یا کاری برای انجام دادن با هم داریم یا نه؟ موضوع فقط یه ایمیج و یا یه تصور اجتماعی است که من میخوام اونو حفظ کنم. یعنی من تمام نمیگم اصلا عیب و ایرادی دارید عزیز، من فقط میخوام یه مقداری بگم که از این ماسک اجتماعیتون که اصلا وجودتون رو گرفته باید بیرون بیاد. ته وجودتون چه حال و احساسی دارید؟ من یه آدمی 7 سال ای بسا 700 بار، حتی شاید 7000 بار هی من بگه نه، ولی من همش بکنم مثل آدمی که میگه بعد دوستش دارم. من وقتی شما اون حرفا رو زد، مگر اینکه اینا اینقدر این حرفا بی‌معنی است و همینجوری مثل مردمی که عاشق مردمن که حرف از این مزخرف‌تر نمیشه گفت، همینجوری یه چیزی میگیم بدون اینکه معنا و محتوایی داشته باشه. دلم میخواد هم شما فکر کنین، هم اگر همسرتون هستن ایشون بیان ببینم واقعا این حرف من رو ایشون کجا ایستادن رو بهش توجه میکنن، برای که موضوع مهمیه. شکافتن درون شما دوتا اجازه دارید که من شکمتون رو باز کنم، حالا اون تو این بذارید یه مقدار این کار به یه جایی برسه که شاید برای دیگرانم مفید باشه. بعد از پیام ها من در خدمت شما و ایشون هستم. چنگان عجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E-2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا میخواهید در خرید و فروش برنده باشید؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری
کیه؟ یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خوشحالم
بشم. ببخشید من دوباره.
نه عزیزم به من بگید شما نظرتون راجع به گفتگوی من با همسرتون چیه؟
همون چیزی که دیروز خدمتتون گفتم، یکی از تشخیصایی که دو تا از روانشناسایی که باهاش کار کردن که من تقریبا میدونم که به روش آکادمیک هم کار میکردن باهاش کار کردن، یکی از ایرادهای اصلی که باهاشون داشتن این بود که نظام استدلال ذهنی ایشون مثل یک آدم بالغ نیست. برای من گفتن که بالغ شدن یه درد و رنجی داره که ایشون دوست نداره تو اون فضا باشه. این تون در واقع حالا من صحبتای ایشونو چون میشنیدم این دفعه گزارشی که داد، خب هر کی دیگه هم بود به نظر من شاید یه ذره گیج میشد که این نابا هم دیگه نمیخونه. اگر تو صحبت جدایی واقعا پس اون 7 سال چیه؟ اگر من فرصتش روشن میتونم فکر کنم ظرف 2-3 دقیقه یک گزارش شاید یه خود روشنتری بهتون بدم.
لطفا بفرمایید.
ببین ما که زندگی من شروع کردیم، من کم کم با این مسئله مواجه شدم که یه جمله هایی رو خانم من میگفت مثلا حوصله‌ام سر رفته. من خب میگفتم که خب میخواییم مثلا بریم سینما یا میخواییم بریم پارک یا میخواییم بریم مهمونی، این پیشنهاد رو بهش میدادم. میگفت نه یک کار جدید بکنیم، یک کار متنوع. مثلا گفتم خب سینما فیلم جدید، نه میگفت نه این تکراریه. یا مثلا میگفتم که خب پارک بریم یا بریم مهمونی، میگفت نه با آدم های جدید مثلا دوست دارم در ارتباط باشیم. خب من حقیقتش شکر میموندم، خب آخه آدم یه دفعه آدم جدید نمیتونم یه دفعه پیدا کنم. خب ما یه سری فامیل داریم، یه سری یه کمی هم دوست داریم، چون نه ایشون خیلی دوستای شخصی داره به اون شکل، نه من مثلا اونقدر روابط خارج از فامیل دارم. دوست البته زیاد داشتم اما نه به اون حد که بخواستم باشون در ارتباط باشم. یه کمی که باز گذشت مثلا به من میگفتش که تو چرا یه وقت کار جدید و متنوع نمی کنی، مثلا برای من یه دفعه گول بخر، منو سورپرایز کن. این چیزایی که من بعدم مطالعه کردم تو شخصیت های هیجانی و اینا، یه کمی این چیزا مثل این که مثلا شاید بیشتر هست جزو ویژگی اوناست. که خب واکنش من این بود که البته من انکار نمی کنم، من مثلا آدمی نبودم که ابتدا به ساکن این خلاقیت رو داشته باشم که این کار رو بکنم، اما بعد از اینکه مواجه می شدم با خواستهاش سعی می کردم اونا رو عملی بکنم. مثلا تو مناسبت ها اونا مثلا گول می خریدم یا سعی می کردم مثلا کادو برش بگیرم یا اینجور چیزها، یعنی با همین خواستها خیلی ساده هم برخورد می کردم. البته منتها چیزی که می دونم این بود که مثلا وقتی گول رو می گیرم انگار که این فقط یک مثلا یک آیتمی بوده که ایشون باید تیک می زده، احساس نمی کردم که انرژی مثلا مثبتی از این کار من گرفته یا این کار یه تأثیری داشته. احساس می کردم که یا اونو مصنوعی تلقی کرده یا اون مثلا اون انرژی لازم رو ازش نمیگیره. این مسئله خود رو باید تعجب من می شود. مثلا حالا الان راجع به گل که مثلا می گفت یه دفعه بگه دکتر گفت ایشون برای من گل نمی خره. گفتم خانم دکتر شما یه خونه ما بیایید اینقدر گل طبیعی توش زیاده اصلا تعجب میکنید، مثل یه باغ داره میشه. یعنی فرض کنید اگر ایشون میگه گل بخرید، من گل رو خریدم، حتی یه موقعی به عنوان هدیه خریدم جدا از اینکه ایشون گل رو دوست داره و پرورششو، ولی اون اثر و انرژی رو نداره. یا مثلا اگر که میگه مسافرت یه جای جدید بریم، خب من برنامه‌ریزی میکنم یه جای جدید میرم، حتی اثرش به اندازه یه نصف روز هم نیست در روحیه خودش. یعنی انگار که خب این تموم شد، خب این که گذشت، یه کار جدید. این مسائل رو ما همینطوری که میامدیم جلو داشتیم. به اینا اضافه شد تفاوت‌های روحیات ما. من یه آدمی هستم که خب خیلی علاقه مند مطالعات فلسفی، مطالعات یه مقدار عمیق‌تر از دوران نوجوانی تقریبا بودم، از 17-18 سالگی، یا مثلا از همون موقع علاقمند موسیقی ایرانی بودم و ساز می‌زدم و ساز می‌زنم. این مثلا مسائل برام مثلا عمیق‌تره، اینجور تفریحات رو از اون موقع داشتم و هنوزم دارم. ایشون کمتر به این چیزا علاقمنده، یا مثلا بهتر بگم مثلا به این شکل در این عمق و اینها، حالا همجوری که خودش هم میگه من هیچ کاری در این حد از عمق اصلا دوست ندارم. اگه میخوام فیلم ببینم دوست دارم همین فیلمایی که ماهواره نشون میدن رو ببینم.
بذار ازتون یه سوالی بکنم، گرچه روال ذهنی و فکریتون نمیخوام به هم بزنم. به من بگید صرف 6 ماه گذشته کجا دیدید که اونچه که ایشون میخواد یا منتظر یا مدعی است از نظر داشتن شور و شوق و هیجان رو داشته، در چه دو کجا برای چه کاری؟
باور میکنید سخته برام به این سوال اصلا جواب بدم؟ چون تقریبا هیچ کاری نیست که ایشون، اگر ایشون بپرسید که درسی که خوندی راضی، میگه نه. من حقوق اصلا معلوم نیست، خیلی هم دوست داشتم خونده باشم، الانم خیلی مطمئن نیستم. بعد قبل از ازدواج میگفت شاید بخوام ادامه تحصیل بدم، که خب من گفتم من کاملا موافقم، اصلا اونو که انجام نداد. و ظرف این 7 سال هیچ وقت هر بار هی گفت شاید بخونم، مطمئن نیستم که بخونم، اصلا نمیدونم اومدم وکالت کار درستی یا نه. و این نکته هم بگم، ایشون وکالت رو اگر شما یه وکیل پرکار رو به شماره 10 بدید، ایشون تقریبا بین نیم تا مثلا 1.25 فعالیت وکالت داره، یعنی ایشون در کنار مادرشون یک کمی فعالیت وکالت داره و کل هفته تقریبا وقت خیلی زیادی رو ایشون آزاد داره. که به صراحت بهتون میگم مهمترین کاری که ظرف این 7 سال کرده اینه که جلوی تلویزیون فیلمای ماهواره رو دیده و حتی بعضی فیلم‌ها رو برای 5 بار و 6 بار و اینا. نه اینکه مخالفتی داشته باشم، ولی میخوام بگم یعنی تقریبا هیچ چیزی نیست که ایشون واقعا راضی بکنه.
خب بله، بنابراین پس نتیجه
اگر از من بپرسید تکلیفم از ساده ترین سوالا مثلا اینکه میگه چه غذایی رو دوست داری، غذای اولی که دوست دارم با گزینه دوم انقدر فاصله داره که تکلیفم روشنه. که اصلا بهم میگم مثلا چه کاری برای تو مثلا خیلی جذابه، میگم خب این مطالعات من. تقریبا آدمی بودم که از 17 سالگی هم کار کردم هم درس خوندم و هم وقت من کامل با موسیقی با ورزش با مطالعه پر بوده تا همین الان و هیچ وقت وقت اضافه ای یعنی سعی کردم نداشته باشم. حالا اگر که مهمونی بوده، اگر برنامه دیگه هم بوده، اهل اونا هستم، اهل بازی و اینا خیلی زیاد هستم، اما وقتی که بگم دیگه مثلا الان حوصله‌ام سر رفته حتی نداشتم که بخوام ابرازش کنم.
خب چرا تو این زندان رفتی؟
خب اون متاسفانه شاید که سخته برام این سوالو جواب دادن، برای اینکه حال روزم یکم فلاش بک دادن به عقب کلا برای من سخته، خیلی دوست ندارم به چیزی که گذشته حالا برام آنالیزش کنم، ولی نمیدونم شاید یه مهربانی برسر. اون موقعی که من ایشون رو دیدم ابدا در رفتارشون هیجان اضافه نبود، بلکه ایشون اتفاقا بعدا فهمیدم که به واسطه کاری که مادرشون داشته و پرونده های حقوقی بدی که مثلا بین خانم ها اینا بوده، به شدت اون مقصد ترس و نگرانیش بوده از این انتخاب و خیلی براش سخت بوده که این انتخاب رو انجام بده. که حتی مادرشون میگفت، من یه دفعه گفتم خب اگه به نتیجه نمیرسی رها کن، که گفت نه نه این مورد رو دیگه نمیتونم. یعنی یه احساس امنیتی مثلا میکرده که احساس میکرد که نه این
گزینه
رو دیگه نباید مثلا کنار
بذاره. ببینید عزیز، من نتیجه‌ای که میتونم بگیرم این است که اولا شخصیت هیستریانیک و ایشون دارن، از حرفاشون کمی پیداست هیجانی
اینه ماشون. آیشون که نکته من کامل وقتی هیستریانیک رو مطالعه کردم، ایشون اونقدر میل به جلوه‌گری و کارهای عجیب غریب برای بروز خودش نداره، یعنی اینا رو نداره.
نه آخه دلیلش نه دلیلش چیزی است عزیز، دلیلش است که ایشون خشمگین طلبکار ناراضیه، ولی ریشش در افسردگیه. بنابراین اون انرژی رو اصلا برای حرکت دلش میخواد، به همجاست که میگه فقط بریم یه جای تازه، چون فکر کنه شاید اونجا از این حال درش بیاره. ایشون یعنی ماجراشون یه نوع خفیف استراب و اون زیر نشسته، ولی برخی از آدم های هیستریانی آدم های افسرده ای هست، برخی استراب دارن، اونایی که استراب دارن دست به فعالیت، ولی ایشون خشمگین طلبکار ناراضیه به اضافه افسردگی هست. به همین جهته
مشکل دیگه که من دارم اینه که وقتی بهش میگم که خب فرض کن که من اصلا توی زمینهای توانایی ندارم، اصلا فرض کن من خلاقیت خاصی ندارم که بگم یه پیشنهاد جدید بدم، خب خود تو چه پیشنهادی داری؟ همون کارو بکنیم. هیچ پیشنهادی نداره، یعنی در 90% مواقع واقعا پیشنهادی نداره، اون 10% هم باور کنید بیشترش بهانه است، یعنی خودش یعنی اون انرژی مثبت رو از اون کار نمیگیره. مگر من حرفی ندارم؟
نه من متوجه شدم. نه من
حتی این حد
میخوام بنابراین پس شما حکم اعدامتون رو هم به دست خودتون بشه. بذار من باشون صحبت.
یکی از خانمای روانشناس دقیقا همین حرف رو مادر به یه بیان دیگه به من گفت، لازم نیست همیشه از حق خودت انقدر بگذری. و البته ایشون چند جلسه با ایشون کار کرد، هم با ایشون کار کرد، هم با مادرشون یه جلسه داشت، هم با خواهر ایشون کار کرده بود و چون خواهر ایشون هم وکیله و با شما هم یه بار یه جلسه داشتن تلفنی. این مسئله به حال هست، در صورت میخوام بگم اون چیزی که کمک نمیکنه برای اینکه من بتونم این رابطه رو تنظیم بکنم اینه که من یه جوری بین نشستم که آخه کار کردن من فایده ای نداره، یعنی هیچ چیزی دلیل بر هیچ چیزی نیست. و من ماشو به ایشون میگم تو یه تایم خیلی زیادی داری و منم هرگز رو در فشار قرار نمیدم، ولی اگر دوست داری مثلا خوبه که مثلا ورزش بکنی، حالا که ما در یه منطقه خوب تهران باشگاه خوب در نزدیکی منزل و خب حالا چرا مثلا ورزش نمی کنی، یا مثلا مثل من که یه سازی میزنم تو هم که سازی بزن، دو تا ساز دیگه خونه ما هست، هر کدوم دوست داری بزن، هر سبکی دوست داری تجربه کن. ولی واقعا متاسفانه هیچ شغلی نیست، هیچ کدوم از اینا نداره و منم واقعا موندم، یعنی نمیتونم، یعنی فکر میکنم از دست من خیلی دیگه کاری بر نمیاد.
بله، نه ایشون از اونایی است که باید دست بزنه بگه رامشگران بنوازن.
و بعد اینکه یک تقریبا تاریخچه‌ای داره رابطه ما این شکلی و تشخیص دکترام دقیقاً اینا بوده که نوسانات خلقی رو تو ایشون دیدن. البته گفتم من دپرشن که آره من نمیدونم، البته من قطعا خودم به عنوان یک کسی که حالا سی دی های شما رو کامل خوندم و تقریبا آشنا هستم و علاقه داشتم، نمیتونم خودم به صراحت بگم، جز اینکه پدر ایشون یه شخصیت نوراتیک داره، شخص نظامی بوده، رویات تندی داره، ولی مادرشون برعکس از این دخترها حمایت میکرده و از اینا حمایت خیلی شاید زیادی هم میکرده. من فکر میکنم حتی دست و پای این بچه ها رو بریده، یعنی در جامعه که میومدن قادر به شناخت آدم های مقابل نبودن. من یعنی به شکل بهش میگم فقط یه شخصیت مهترد و بیچاره میتونست تو رو بگیره که من شاید این بیشگی رو داشتم. اما به هر صورت این داستان ماست، یعنی دکترها اینا رو گفتن و بعدم با ایشون میخواستن تمرین بکنن که ایشون بتونن بخش بالغ رو فعال بکنه، همراهی نکرد. یعنی آخرش هم طبق معمولی به همه خود گفتش که این دکترها بعید میدونن که بتونن برای من کاری بکنن، من اعتقاد ندارم. که یکی از این خانم دکتر من گفت ببین ابزار من برای اینکه اینو تقویت بکنم همین تمرینایی که بهش میدم، ولی وقتی همکاری نمیکنه من نمیتونم زیادی که بیشتر از این کاری بکنم. البته به ایشون هم گفته بودن که رابطه شما مثل دختر و
بله نه اون که خب اصلا معمولا تو سیستم های هیستریانیک هست. شما ببینید شما یه زمینه ای کمکی در مسیر حالتهای اون مثال، یعنی کمکی نه زیاد، وسواسی مجبور یعنی obsessive compulsive personal disorder رو در شما کمک میشه دید.
ژنتیکی از طرف خانواده مادری اینو دارم خودم بهش.
شما اونو دارید و میدونید همیشه من در مثالم این نکته رو عرض کردم که من اگر یه چیزی نزدیک مثلا 25,000 نفر رو در لس آنجلس به عنوان کسی که مراجعه کرده دیدم، از این 25,000 تا 15,000 تاش زن شوهر بودن، از این 15,000 تا حتما 5,000 تاش عین شما بوده، یعنی دختر معمولا شخصیت هیجانی نمایشی، پسر زمینه ای برای ابسسیو کامپالسیو شخصیت وسواسی مجبور، و اینا به دلیل اینکه اون رودخانه است و خسته از رفتن و این کوه خسته از ایستادن وقتی به هم میخورن یه جوری اوضاع رو میگذرونن، ولی بعدن گرفتاری است. شما فقط هر دو در یه جامعه مانند ایران و بعدم به هر حال ازدواجتون رو کردید و بعدم یه زمینه ای برای جدا بودن از هم دارید، اینی که یه جوری کجدار و مریض تا اینجا رسیدید، ولی الان داستان کجداریتون دیگه تبدیل به چولگی و خیلی چیزای دیگه شده و به اون
البته آقای دکتر این که مثلا صحبت طلاق و اینا رو مطرح میکنه فقط برای اینکه این صحبت از دید من حداقل اصلاح شده باشه، یعنی اوضاع به این شوریام نیست، یعنی اینقدر روز و شب ما به این بدی نمیگذره و این تو این 7 سال نگذشته. اگر میگذشت همون سوالی که شما ازشون میکردین خیلی معنادار بود که چطور یه 7 سال آدم میتونه که با طرف مقابلش که کاملا ضد خودشه
آخه ایشون زندگی بهتری نداشته. ببینید عزیز، ایشون در مقابل مادری بوده که بهشون اجازه رشد میداده، پدری بوده که همینقدر که قدشون از یه حدی میگذشته ولی گردن رو میزد، ایشون با اون آشناست و بنابراین میخواد، ولی بعدم هرچی بهش بدی نه راضیش میکنه نه فکر میکنه میتونه روی اون حساب کنه و بعدم یاد گرفته یه مقداری. ببینید افسردگیشون اون چیزیست که بهش میگن learn helplessness، یعنی احساس درماندگی. نتیجتا خب چه کنم،
بنابراین احساس گمگیجی داره و صراحتا هم میگه من در واقع نمیدونم
دقیقاً
هیچ چیزی تقریبا راجع به خودش به قطع نمیدونه، یعنی چیزی که بگه روی نقطه وایسیم و مثلا من این اینجا اوکی هم، یعنی این نقطه دیگه نقطه منه نیست. و اگر خب مثلا میگه تفریح مورد علاقه نمیتونه دقیقاً یکی دو مورد نزدیک بگه، مثلا میگه کار مورد علاقه یه دوره رفت کلاسای معماری ولی خب باز فاصله افتاد و دنبال نکرد، میگیم رشته تحصیلی ادامه تحصیل علامت سواله. و خب اگر که یه مواردی میتونست باشه، یعنی من میتونم شاید میشد با یه تکنیکای این رابطه رو خود قوی تر کرد. زدن دیروز راجع به بحث رابطه جنسی و دارو صحبت شد، نه من مخالفتی با خوردن دارو ندارم و دارو هم از دو تا دکتر گرفتم، هر دو تاشون هم یه دارو دادن من اون دارو خوردم و اثری نداشت. یعنی دلیلش این نبود که من نمیخواستم، یا چون ایشون گفتش که یه هفته میخوره بعد یه ول میکنه. در حالی
که من
اصلا از طرف ایشون متهمه به اینکه خیلی راحت قرص میکنم که اونم گزارش دقیق درست نیست. من خیلی
نه، من قصدم از دارو یه مقدار آمادگی برای رابطه جنسی بود، برای که اون
متاسفانه کار نکرد. شاید اون دارو، من البته به دکتر دوم گفتم که البته من خوشحال نیستم، من ترجیح میدم اگر که رابطه ما یه کمی حتی با تکنیکایی یه خورده مثبت تر بشه، یعنی حداقل ایشون دو سه تا شاخه رو بتونه پیدا بکنه و منم حتما قول حمایت میدم که بتونیم این رابطه رو تقویتش بکنیم. من مطمئنم که شروع نشاط و هیجان من برای زندگی، برای کار، برای تفریح، همه چی اونقدر که خودمو میشناسم خوب هست و خوب بوده. یعنی اصلا از من
ممنونم. بگذارید من بعد از پیام ها با همسرتون صحبت رو میدارم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با منش.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
جشن مهرگان یادگار کهن ایران زمین. شبکه جهانی رویال تایم تیوی این افتخار را دارد که مانند سالهای گذشته این جشن باستانی را با شکوه تر از هر سال در 19 اکتبر برگزار کند با خوش آواز مرد موسیقی ایران شاهرخ. خیر ناپذیران موسیقی بلکت و برنامه های متنوع دیگر با حضور در این جشن باستانی، نام ایران و تمدن ایرانی را پاس بدارید. جشن ملی مهرگان 19 اکتبر پیرس کالج.
لشاتمی کانتاره con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیولا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا، حرکت از اورنج کانتی.
تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-3068 714-709-3068.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای هلاکویی هستم در خدمت.
خیلی خوب، شما بعد از این همه تیرباران چگونه هر روز هستید؟
آقای دکتر، واقعیتش من بعضی از حرفاشون رو کاملا قبول دارم، بعضی ها رو هم احساس میکنم این شدتی که ایشون مطرح میکنن نیست.
شدتشو ول کنید، شما راجع به خودتون صحبت کنید. خودتون به چه نتیجه ای رسیدید درباره خودتون عزیز؟
واقعیتش آقای دکتر، اگر جدایی از رابطه خودمون بخوام در مورد خودم صحبت کنم، بله، الان یه مدتی است که من دچار یه سردرگمی و گیجی و گمی هستم، چون حالا به دلایلی رشته حقوق خوندم، کار وکالت رو شروع کردم، ولی وقتی که تو کار وارد شدم دیدم اصلا با روحیات من سازگار نیست، و از اون طرفم به کارهای دیگه علاقه دارم، ولی از این که مثلا بخوام برم دنبال یه کار دیگه، یه شاخه دیگه، میترسم از این شاخه به اون شاخه پریدن باشه، همینجور معطل و بلا تکلیف این وسط موندم.
آخه ببینید، صبر کنید عزیز، صبر کنید قربونتون. شما الان نگاه کنید الان چه کرد. من اینجا کار من نیست، بگذاریم از اینکه مادرتونم وکیلن، اینجوری که ایشون گفتن خواهرتونم هستن، به نوعی خبر از ماجراها داشتید، حداقل غریبه براتون نبود، ولی اصلا فرض درست، شما اصلا در این زمینه و این نوع کار با توجه به واقعیت ها نیست، مجبورید و باید برید روی یه شاخه دیگه. بعد میگید من شاخه به شاخه نمیخوام بپرم، گویی بقیه نگاه میکنم، یعنی از این شاخه پرید رو اون شاخه. من بدونم که راهی رو اشتباه رفتم، بگم خب نمیتونم حالا برم یه راه دیگه، مردم میگن ای بابا این داشت میرفت اون راه، چرا رفت این راه.
ببخشید آقای دکتر، من خواهر خودم این سوال از شما پرسیده بودن که به دنبال علایقشون برن یا کارشون، شما فرموده بودین که به هر حال کاریو که داری برای امرار معاش باید داشته باشی، در کنارش علایق دیگه اگر داری رو میتونی به عنوان تفریح و هابی مثلا سرمایه گذاری کنی یا انجام بدی.
شما فامیلتون شما اسم کوچیکو اسم بزرگتون قیاس و قیاسی نیست؟ عزیز من چه ارتباط داره برای خواهر شما به شما؟ ببینید شما کجا الان میگریزی؟ من دارم یه راهی رو اشتباه میرم، بعد بگم به یکی دیگه گفتن این راه اشتباه میری برو، منم همجوری دارم میرم. آخه اوشین با شما چه ارتباطی داره عزیز؟ ببینید من از اولم تشخیصم راجع به شما درست بود، شما اصلا خودتون نیستید، شما تنها کسی رو که نمیشناسید خودتونه، شما همیشه راجب دیگران داری فکر میکنید، از جانب دیگران، با زندگی دیگران، با استدلال دیگران. اصلا من 100% به خواهر شما گفتم اصلا بی خود میکنی که فکر دیگری بکن، به شما چه ارتباطی داره؟ شما خودتون عزیز ببینید، شما میگید من این کار مورد علاقم نیست، خب بیا بیا دیگران نمیان، دیگران موندن، دیگران موندن و مردن، دیگران موندن و زنده موندن، دیگران رفتن و پشیمون، به شما چه ارتباطی داره عزیز؟ ببینید تمام گرفتاری شما همینه، از آغازم تشخیص من درست بود، من یه آدمی هستم که از این رو به اون روم کردم، یعنی درست چرخوندن، مثل لباس شما دید از این ور به اون ور میشه، شما با این روی که دیگرانند دارید زندگی میکنید، نه رویی که خودتون هستید عزیز، و بنابراین اون حدسی که من زدم خشمگین، طلبکار، ناراضی، به همجاز که همسرتون میگه بین یه کاری بکنید ولی خودتون پیشنهادی برای کاری ندارید. بعد ریشه این مسئله چیه؟ شخصیت هیستریانیکی که خفیفشو دارید و به همجاز که ماجرای دو قطبی بودن تو نمی مقدار مود سوینگه، برمیگره به دیپریشن و افسردگی. و افسردگی شما چیه؟ لرن هلپلسنس، یعنی من یاد گرفتم که نتونم، و بنابراین هر جا میخوام یه کاری بکنم حتی وقتی درسته نمیتونم. همسرتون یا روانشناستون فرضش این بوده که شما از نظر استدلالی به اونجا نرسیدید. نه، درست نیست. شما از نظر استدلالی به اونجا رسیدید، انفجارات احساسی عاطفی اجازه نمیده استدلالتون کار بکنه. یعنی شما یه جراح خوب رفتید سراغ عزیزتون، باید اون رو جراحی کنید، دستتون میلرزه، میگید من این کار نمیدم. پس مشکل شما تواناییتون نیست، مشکل شما زمینه احساسی عاطفی است. احساسی عاطفیتون هم از کودکی به نوعی شما رفتید در مرز نفی انکار. من اگر حالات شما رو کمی نمیشناختم عزیز، ممکن اون تا حکم برم به اینکه شما ای بس ها مالتیپل پرسنالتی دارید، یعنی دو شخصیتی هستی، اصلا در شما یک کسی دیگه هست، این یه شخصیت، یه شخصیت دیگری است که اون داره حرکت میکنه. تا اونجایی که اینقدر وجود خودتون رو نفی میکنی، یعنی دو تا آدم متفاوتی، یعنی درست به سیمونی که شما بیاد نقش زن رو بازی کنید بعد به نقش مرد رو بازی کنید، یعنی آدم دیگری هستید و شما به این نقش دوم که خودتون نیستید کاملا عادت کرد و با اون زندگی میکنید. به همین جهت است که در ارتباط با همسرتون یا شغلتون یا خودتون عزیز یا گفتگوهایی که میگه چرا برای من حرف تضاد بود، برای این که اینا با هم نمیخوند، من برگردم بگم من گرسنه‌ام غذا خوردم سیر نشدم، یا من گرسنه‌ام غذا نخوردم سیر شدم، آخه اینا بر اساس قواعد کلی طبیعی درست نیست. و به همین جهته که شما باید فقط خودتون رو بشناسید، یعنی شما قراره ببینید واقعا من چی دوست دارم، نه اینکه دیگران چی دوست دارن یا از من انتظار دارن دوست داشته باشم، یا من باید به اونا چی بگم درباره اون چیزی که دوست دارم یا دوست ندارم. یعنی شما از کودکی به نظر من رفتی توی مسیری که اگر در ارتباط با دیگران بود میگفت pathological liar، یعنی یه دروغگوی به نوعی گرفتار و بیمار. در ارتباط با دیگران نیست، در ارتباط با خودتونه. ای بسا، امیدوارم کسی رو اذیت نکنن، بری تو خودتون میگی مثلا از این مرد متنفرم، من برای چی باید زندگی می‌کنم؟ یا نسبت به پدر و مادرم چنین و چنانم. اصلا نمیگم این گونه و این نتیجه رو خواهید گرفت، ولی میخوام بگم یعنی شما متوجه میشید که اصلا، ولی که ببینید عزیز، شما به صورت یه رؤیا دارید زندگی میکنید، یه خواب، فقط خوابی که میتونید دستکاریش کنید، مثل حالت هیپنوتیزم. به ای آدمی که شما رو هیپنوتیز کرده سفارش دارید من اینور اونورا ببر، از نظر شما واقعی، از نظر من فقط دستوریه. و اتفاقا نظام استدلال حقوقی که قرار مبتنی بر استقرا باشه قیاسی هم بسیار هست، اصلا رویه های قضایی قیاسی هست. برای شما وسط استقرا و قیاسی که در طریقه استدلالتون هست شما گرفتار قیاس شدید، اونا متوجه نشدن که ماجرا مسئله استقرا و قیاسه، یعنی از جز و اجزا به نتیجه رستن یا از کل به کل نتیجه گیری کردن. اون در مغز میتونه اتفاق بیفته و به همجاست که شما خالی از خودتون هستید. یعنی من وقتی که 4 نفر میگن غذا خوشمزه است، برای که بخوام با اونا موافق یا مخالف باشم، واقعا غذا به نظر من خوشمزه یا بیمزه میاد، در حالی که مطمئنم هستید که این نظر منه، ولی از نظر من نیست عزیز. از نظر من شما قبلا عسل خوردید و حالا این پرتقال شیرین رو میخورید و به نظرتون ترش میاد، یعنی اون گرفتاری است، برای اینکه این ذهنیت شما با عینیت شما در هم آمیخته و بنابراین واقعیت رو دگرگون کرده. به همجاز که شما تنها تمرینی که باید بکنید اینی که خود خودتون باشید. میخوام بخوابم، بخوابید. میخوام بخورم، بخورید. بدم میاد، بدم میاد. به این کاری نداشته باشید که دیگران چه میگن یا دیگران احتمالاً چه خواهند گفت. یعنی واقعاً شما اصلا به صورت چشم چشم زندگی میکنید. و حتی به صورت چشم چشم حس و احساس میکنید، یعنی دیگران رو میبینید غیر از خودتون. این همه نفی و انکار عجیب و غریبه. نمیدونم ازتون پرسیدم یا نه، یارم هست یارم نیست، چند تا خواهر برادر دارید و شما فاصله هاتون چجوریه؟
من آقای دکتر یه خواهر دارم، یک سال و نیم از من بزرگتره و بعد از خودم به فاصله 8 سال یه برادر دارم و به فاصله 10 سال یه خواهر.
خوبه دیگه، همه اینا خرابیه. شما یه مقدار اولا فاصلتون کم بوده با خواهر، زیر فشار ایشون بودید، بعد اون دوتا اومدن اون مختصری هم که مونده از شما رفته، یعنی شما یه مقداری در کودکی باید رویایی و تخیلی می بودید ولی از اونجا در اومد.
بله آقای دکتر، من خیال پردازی زیاد می کردم که حتی مادرم، یعنی خیال پردازی با خودم حرف می زدم، برای خودم تصوراتی داشتم که حتی مادر نگران شدن پیش دکتر بردن، گفتن که این مشکلی نداره، بعضی بچه این حالت ها رو دارن و از هوش زیاد و این صحبت ها.
نه هوشتون زیاده، دختر با هوش هستی ولی از بین در رفته، از پادر اومده بود. ولی من اصلا نمیرستم چون نپرسید و دازد. خب این ترکیب خانوادم خیلی خراب. بعدم مادر حقوقدان، پدر نظامی، درسته؟
پدر نظامی بودن ولی ایشون هم حقوق خوندن و بعد کار حقوقی انجام دادن و یه جورایی مادر و پدر تقریبا همکار و همصحبت و یه جورایی دوست هم بودن، ولی من حالت عصبی و نوراتیکو از پدر به صورت ژنتیکی تو خانواده داریم این ژنو، و مادر هم نگران و شاید یه مقدار وسواس های فکری.
برمالی مال شما یه ذره به دیپرشن زده عزیز، افسردگیه. اگه موقع دارویی خواستم بدن باید یه مقدار داروی ضد افسردگی باشه. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
واقعیتش آقای دکتر، حالا نمیتونم به خودم بپردازم، به زندگیم بپردازم،
فقط خود اصلا چی؟ نه ببینید، باز رفتید بیرون. شما ببینید عزیز، شما با یه همچی چیزی که هستید دیر یا زود از هر کی دوربرتونه و خودتون متنفر میشید و خطرناک میشید عزیز. شما فقط باید به خودتون برسید. یه روانشناس خانم خوب میخواید ای بسا هفته ای سه روز که بتونه کمکتون کنه که شما خودتون رو پیدا کنید. شما کاملا your lost child، شما کودک گم شده، شما اصلا نیستید عزیز. اون کسی که شما، اون تصویر و تصوری که از خودتون دارید اصلا به واقعیت آنچه کسید مناسب نیست. اینه که شما فکر کنید قدتون 1.50 در حالی که 1.70، یعنی نظرتون راجع به خودتون درست نیست، بلکه راجع به حس و احساستون درست نبود. و اینو من با توجه به توضیح همسرتون دیدم. علتی هم که ایشون همچنان شما براشون بسیار چالش برانگیز هستید، این موج زدن شماست که ایشون درگیر بازی با شما میشه. و ضمن خب یک کسی است که هیجاناتی از این قبیل رو میتونه با توجه به یه روحیه خاصی که داره و یه زمینه هنری هم که داره، مثل فرض کنید سازی که میزنه به تارهای مختلف بزنه و صدای متفاوت ازش در بیاره و با اون خوشه. و به هر حال به همین جد است که ایام خوب و خوش هم داری، مادام که مقداری خودتون باشید و شما با خودتون بودن بتونید احساس خوبی هم کنارش داشته باشید. ولی کار میخواد عزیز، و موضوع بچه رو فعلا بذارید کنار، چون خطر این است که مسئله باشه. ایشونم گرچه من پیاممو بهشون دادم، ماجرای رابطه جنسی رو باید حل کنن و به نظر من حل شده نیست. اون که داروها جواب نداد اصلا، یعنی نه نظر من هست نه به نظر من با توجه به اطلاعاتی در این زمینه دارم پاسخ نهایی، ولی باید کار بکنید. اگر این صحبتی که هفته قبل داشتیم و این سه تا تیکه‌ای که الان هست رو یکی دو بار بشنوی، و نه به خاطر اینکه کمک میکنه به دوست روانشناس، ابدا، ایشون حتما صد برابر بیشتر از من میدونه، فقط به خاطر اینکه چه گفتگویی بین من و شما و همسرتون بوده، شنیدنش ممکنه براشون یه مقدار جهتدار و معنی دار باشه، یا هیچی هم برای من همون فرقی نمی کنه. به هر حال رو خودتون کار کنید، امیدوارم شما خودتون رو پیدا کنید عزیز. فقط خودتون رو پیدا کنید، بعد هر چی هستید اون رو بپذیرید، همین و همین. فعلا با رد و نفی خودتون افسردگیتون میتونه خطرناک بشه کار دستتون. به هر حال موضوع خودتون باشه.
آقای دکتر اون میخوام کتابی یا یعنی
چیزی که نه ببینید، این کار شما کار بیادمی است که صد جلد کتاب خونده. ممکنه کتابایی باشه تو این زمینه کار بکنه، من مسئله اینه، ولی اصلا نمیخوام برید اونجا. چون ببینید باز من دلم میخواد با یکی درگیر بشید، یکی حریف شما بشه سر جا بنشونتتون، و الا شما تخصصتون در فراره، و به همین جهت است که یکی بتونه باید شما رو نگه داره. و علتی هم که یه آرامش نسبی دارید به خاطر این که همسر خوبی دارید و او کنارتون هست و نشسته. اون به شما اجازه داده که مثل یه گل حداقل خاطرتون آسوده باشه توی زمین محکمی هستید.
حالا با باد این ور اون ور میرید ولی نگران نیستید که از زمین کنده بشید. من فقط نگرانم خوش بشید طوفان بشکنه. من نگران اونم. همینجاست که با یک کسی که میدانه کار بکنید و دیدید حریفتون نیست رها کنید برید سراغ کسی. به هر حال خوشحال شدم.
آقای دکتر شما کسی رو میتونید معرفی کنید در ایران؟
متاسفانه نه عزیز. در حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم لطف کردید.
خیلی. شنگ و نجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونا راشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس 24 ساعته کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. تاریخ آغاز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب. محل برگزاری اولمپیک کالکشن. ورودیه برای 8 هفته $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا همسر دلبندتون قهر کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون. کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من دیروز تماس گرفتم با هم صحبت میکردیم در حین گفتگو تلفن قطع شد. تا اونجا خدمتتون عرض کردم که به خاطر مشکلی که با همسرم دارم، به خاطر بی‌توجهیشون و به خاطر بی‌تفاوت بودن ایشون نسبت به من و اینکه هیچ تفاوتی بین من و با دیگران قائل نیستن، من همیشه باهاشون مشکل داشتم و این همیشه باعث میشد که بین ما مسئله باشه، اختلاف باشه، در و بحث باشه. و یه مسئله دیگه که پیش اومد، ایشون همون سال اول زندگیمون صداقت رو تو زندگی ما از بین برد و با یه خانومی حتی ارتباط دورادور و تلفن و طریق اینترنت داشتن، ولی با یه خانومی به من خیانت کردن. و این مسئله رو که من فهمیدم، خب اولش انکار کرد، ولی بعد اومد گفت من اشتباه کردم و میخوام دوباره زندگی کنم و من هم اون موقع بخشیدمشون. منتها بعدا متوجه شدم که ایشون صرفا چون اون شخص مشکل اخلاقی داشته، ایشونو ول کرده و به سمت من برگشته و این منو خیلی آزار داد. اختلافات ما شدت گرفت.
از کجا اینو مطمئنید که به خاطر شما نبوده، به خاطر بدی او بوده؟
برای اینکه خب من بعد از اون موقع ایمیلای شروع کردم ایشونو چک کردم، بدبینی آوردم و ایمیلای ایشونو که چک کردم دیدم که با این خانم که این فرستاده بودن تو اون یه چیزایی خوندم، از اونجا متوجه شدم.
شما چند سالتون عزیز؟
32 سالمه من.
و ایشون چند سالشونه؟
33.
اون وقت چه مدت است ازدواج کردید؟
مدت 7 سال هست ازدواج کردم.
اوکی. و فرزندی هم گفتید؟
بله، یه دختر 7 ماهه دارم.
خب شما با این آدم، با این ویژگی چطور شد صاحب فرزند شدید عزیز؟
خب بله، این واقعا یه فکریه که همیشه در موردش میکنم. به نظرم حالا یه واقعا کار خیلی درستی انجام ندادم. منتها خب وقتی اومدیم امریکا تقریبا 2-3 سال پیش، من بهشون پیشنهاد دادم که فعلا صبر کنیم و بچه دار نشیم. یه مدت 5 سالی من خب میخواستم هم درسم رو ادامه بدم اینجا، همین که کلن زندگیمو بسنجم، ولی ایشون گفتن نه، من بچه میخوام و میخوام زندگیمون تکمیل تر بشه و من هم خب موافقت کردم.
بنابراین شما الان امریکا هستی چون؟
بله.
و بعدم خب حالا شما خودتون چی خوندید؟ شما هم حقوق خونده بودید نه؟
نه خیلی، من کامپیوتر خوندم.
شما کامپیوتر. و همسرتون چی خونده بوده؟
تربیت بدنی.
اوکی. خب حالا اینجا چگونه زندگی اقتصادیتون میگذره عزیز یا مالیتون؟
فعلا که من خانه هستم، با بچه مشغولم و ایشون هم کار شخصی خودشونو دارن.
آیا زندگی اقتصادیتون میگذره با کار ایشون؟
بله، نسبتا نه در صورت خیلی بگیم خوب مرفع، ولی خب در حد متوسط بله. ولی آقای دکتر، الان مشکلی بزرگی که من دارم این هستش که ایشون دیگه الان کلن همه چی رو ول کردن به خاطر جر و بحث‌های زیادی که ما داشتیم و به خاطر بدبینی که من به ایشون داشتم. حالا میتونم بگم در اکثر مواردم بدبینیم اشتباه بوده، ولی خب در یه سری موارد بوده واقعا حساسن.
نه صبر کنید، آخه بدبینی یه مسئله از شکاک و مجنون بودن قصه دیگری، برای که بدبینی از یه جایی میاد، شکاک بودن از یه جای دیگه ممکنه با هم ترکیب بشن. شما وقتی میپذیرید یه جایی بدبینیتون بی خود بوده، یعنی من شک و سوء ظنی بودم.
خب من آدم شکاکی هستم، این رو قبول دارم، منتها بعد از این کاری که ایشون کردن دیگه این مسئله در من شدت یافت و دیگه به هیچ عنوان نتونستم بهشون اعتماد کنم و همیشه در حال چک کردن ایشون بودم، ایمیل، فیسبوک، تلفن و همش در حال اینکه نگران بودم که حتما الانم باز داره یه کاری میکنه.
نه صبر کنید، دو تا نکته ازتون بپرسم. یکی اینکه چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا خواهر دارم، یه برادر.
شما چندومی هستید تو این 5 تا؟
سوم.
خب شما وسط هم هستید. آخ ببینید عزیز، شما مشکلتون اینه که بذار بهتون میگم، مشکل شما این است که توجه لازم در کودکی بهتون نشده، به خاطر نبودن توجه و محبت امنیت رو ندارید، بنابراین شکاک شدید.
بله.
حالا در وقت شکاک شدن رفتید سراغ یه آدمی که احتمالاً مشکوک بوده، به عمدن با او ازدواج کردید برای که خاطر خودتون آسوده کنید، چون یه مکانیزمی است که داریم. بعدم مچ ایشون رو گرفتید، ولی با وجود فهمیدن اینکه ایشون اون کارو کرده و شما آدم شکاکی هستی جدا نشدی، برای که میخواید این بازی شما و شمشیر شما باشه برای همه عمر علیه ایشون و در نتیجه از اون استفاده کردید و بعدم ادعاتون است که من توجه نمی کنه که اصلا به یک اعتبار مهم و درسته، به یک بار غلطه. ایشون هم که حرفش اینه که من به گونه ای که خودم دوست دارم یا درست می دونم زندگی می کنم، اما این نوع شما اصلا دوست نداری و در نتیجه ایشون حرفش اینه که تو قر می زنی، نق می زنی و حالا نسبت به همه چیز بی‌اعتنا شده. اما به اینجا اشکال منه، شما تازه از ایران اومدید امریکا، بسیار خوب، میخواید هم ادامه تحصیل بدید، یکی دو سالی هم اینجا بودید، یه دفعه حامله میشید. چرا؟ برای که شما این بازی رو برای تمام عمرتون به عنوان تنها بازی زندگیتون دوست دارید که من دست بالا رو داشته باشم، چون تو 5 تا بچه سومی بودم که هیچ کاره بودم، الان تو همیشه در خدمت من باشی، شمشیر بالای سر توئه، هر وقت خواست نفس در بیاد میذارم تو فرقت که تو همون آدم خیانتکار. یعنی میخوام به شما بگم احتمالاً داری این بازی رو میکنی عزیز و این خطرناک‌ترینه.
آقای دکتر، من همیشه این مسئله رو تا حد تو بحث عادیمونم پیش کشیدم که تو چرا، نه این که بخوام علیهش استفاده کنم، ولی از روی عصبانیت و واقعا ناراحت شدم این مسئله رو هی پیش کشیدم. تو منو آزار دادی، من تا 2 سال افسردگی گرفتم، حق نداشتی. من همیشه این مسئله رو پیش کشیدم، اینو قبول دارم و اکثر جر و بحثامونم و بدبینی منم سر همین مسئله همینجور پیش رفته. ولی خب الان آقای دکتر یه جوری شده که ایشون دیگه کاملا ول کردن و اصلا دیگه زندگی زناشویی ما، میتونم بگم اصلا ما مثل همخونه داریم با هم زندگی میکنیم و هیچ ارتباطی بین ما نیست و من اصلا الان واقعا موندم که باید چه کار بکنم.
ببینید عزیز، تصب کنید، شما دو تا مشکل دارید. از یه طرف توجه میخواید که تازه بدتر شده، از یه طرف شک دارید که با توجه به بی‌اعتنایی همخونه شدن شما بدتر و خرابتر خواهد شد، بلکه اون راه شما درست نبوده. ببینید عزیز، من اشکالم اینه که شما فقط خواستید راه دوران کودکی رو ادامه بدید و هیچ کمکی نگرفتید و آمدید توی ازدواجی که فقط به دلیل اینکه تو من خیانت کردی تمام عمرتون رو به نوکری و کلفت نوکری و خدمتکاری بگماری و او بعد از این مدتی گفته نمیخوام و حتما هم نتیجه این بود، چون این کیس شما کلاسیک عزیز. ببینید، زنانی که شکاک، زنانی که امنیت و آرامش ندارن، مردم هم میدن ولی زنها بیشتر، امنیت و آرامش ندارن و شکاک و سوء زنی هستن، دو تا آپشن دارن. یکی این که برن سراغ یک مردی که اصلا مرد نیست، هیچ، یعنی اصلا هیچ تمایل جنسی به اون صورت نداره، کششی نداره، مثلا روزی 16 ساعت کار میکنه و بنابراین خاطرشون آسوده باشه که این مرد اگرم بخواد نمیتونه، یا میرن سراغ یک کسی که مطمئن اصلا کارش غیر از خیانت به یک اعتبار چیز دیگه نیست، از جمله این که میرن زن یک کسی میشن که متخصص زنان. بنابراین دیگه خاطر من آسوده است که صبح تا غروب همسر من با خانما، اونم با جنبه جنسی اونا کار. یعنی ببینید، اینجوری آروم میگیرن. شما یه راه میانه ای رو دارید و اون راه میانه اینه، مادام که خوب باشه که خوبه، وقتی که بد بود باز خب نگرش رو برای شکنجه. و دیر یا زود معلوم بوده که این رابطه تموم میشه عزیز، اونم به نوع بدش. و بعدم این آخرین دست گل شما، من نمیدونم الان که بچه هست هرگز نمیشه این حرفو زد وقتی آمده، ولی اینم برای یه بازی بوده برای گیر انداختن بیشتر خودتون و ایشون، برای که شما به هیچ کس دیگه هم اعتماد و اطمینان نده، به هیچ مرد دیگه. یعنی فرض کنید که اگر به خودتون بخواید یه ذره منطقی و معقول صحبت کنید، از این ازدواج بیام بیرون، بعدش چی؟ مردای دیگه هم همینه. چرا؟ برای که مشکل شما به خاطر آسیب سنگینش کودکی یه چاه به اصطلاح ویله، اصلا مهم نیست توش چی میریزن، ته نداره این چاه. من تو برخی از گفتم بسیاری از ما بدنمون ته پایمون خالیه، هرچی میخوریم از اونجا میرزه بیرون و دقیقا مشکل اون عزیز. و شما هم متاسفانه اصلا غیر از این، درست مثل من و توی که شاید زبان فارسی بیشتر بلد نیستیم، تو فقط تنها این بازی رو برای زندگی بلدی و فکر کردی که اگر یه آدمی بگیری که مدعی یه چیزایی باشه میتونی با ادعاش نگرش داری، مثل این که تو مردی، به تو میگن مثلا ایرانی، به تو هم میگن انسان، از این حرفا میزنیم که طرف رو آویزون نگهش داری و شما خواستی اینو آویزون برای خودت نگه داری، ولی که اصلا خودت هم باور به این چیزا نداری عزیز. کودکی بدی داشتی، بدونی که متوجه بشی اصلا تحلیل رفتی، تو 5 تا بچه وسط، خب معلومه به این نتیجه رسیدی که اصلا همه چیز بازی و گیمه و بعدم تنها بازی این بوده که بلد بودی. درست مثل یه فوتبالیست بخواد فوتبال بازی کنه، یه تنیس باز بخواد بره دنبال تنیس، نمیخواد بره شطرنج بازی کنه یا بره بسکتبال بازی کنه. و اینو باید بدونی عزیز، گیر افتادی بله، اصلا به تو توجه نمیکنه، نکن. ماجرای توجه چیه؟ اینقدر هست که او بیش از هر کس دیگه به تو توجه میکنه. ای بگی در تمام شبانه روز بیشترین چیزی که بهش فکر میکنی، حسش میکنی، احساسش میکنی، میبینیش، میشنویش، در ارتباط با او هست که تو تموم شد دیگه. تو بیش از این میخوای؟ نه فرقی میکنه نه فایده.
آقای دکتر مسئله جوریه که اصلا ایشون مثلا من میگم با هم بریم یه جایی، ایشون زنگ میزنم 5 نفر دیگر رو مثلا دعوت
میکنه. برای که با تو عزیز من به خاطر اینکه نه خودش با خودش میتونه راحت باشه نه با تو. دو تایی با هم برید به او خوش نمیگذره، با بقیه دو تا حاصیت داره. اولا جلو حملات تو رو میگیره، دومی که با اونا خوب و خوشه. خب برید. توی که بچه دار شدی باید اینو میدونستی. ببین عزیز، توی احساس کنترل و مالکیتی در یه حدی که اصلا حق تو هم هست داری، ولی اون آدم اصلا اینو نمیخواد. من با تو بگم برم بیرون، بریم مثلا رستوران بشینیم، بعد از ای واقعا بخوام خودم باشم، بعد از جمله دوم دعوام میشه. خب برای چی بیام با تو؟ خب با چهار تا دیگه میری. حالا
نه آقای دکتر، کلا شخصیتش اینجوریه، حتی وقتی با هم خیلی خوب هم بودیم و مشکلی اصلا نداشتیم، همیشه اصلا کلا از تنهایی فرار میکنه، همیشه دوست داره که دور و برش شلوغ باشه. منم دوست دارم، منم آدم
عزیز هستم. نه از تنهایی فرار میکنه، هر کی دلش با دور برش شلوغ باشه برای که با خودش مسئله داره. ببین من آدمایی میشناسم که هر شب مهمونن، علتش هم این است که این زن و شوهر نه تحمل همدیگه رو دارن نه تحمل خودشونو به تنهایی. مثلا میشه مهمونه، از نظر مردم وای اینا چقدر اشتباهیه، هر شب مهمونی، یا مهمونی میدن یا مهمون دارن یا میرن مهمونی. حالا خیلی علاج این هست که من وقتی با خودم نمیتونم تنها باشم و تو خونه یه روز شنبه یه شنبه اگر یه روز تو خونه باشم اذیت میشم، من اگر با همسرم باشم دیر یا زود دعوا میشه، پس چی کار کنیم عزیز؟ خب ناچار بذار بقیه رو بیاریم. چرا؟ برای که در جامعه ایرانی با اومدن بقیه دیگه کتککاری ها جز در مواردی که واقعا ندونیم چه غلطی میکنیم حداقل متوقف شد، حداقل دیگه درد و رنجی نیست. برای ای بس و ظاهرم هست که برای اولین باری که مثلا میگه عزیزم میخوری بیارم بشینی، سردت نیست، گرمته، میخوای بری، میگیم آی بابا چه آدم محترم این دور بر ماست، تو خونه اینجوری با ما حرف نمیزنی. بنابراین مشکل یه ذره جدیتر از ایناست عزیز. حالا سوالت از من چیه؟
خب آقای دکتر، الان زندگی ما به این مرحله رسیده و ایشون اصلا صحبتشون با من فقط در خصوص بچه هستش و همین، و صحبت اصلا خاص دیگه با هم نداریم. من چندین بار رفتم باهاش صحبت کردم یا مشاور بگیریم کمک بگیریم، و ایشون اولش که اصلا میگفتن نه دیگه رابطه ما درست نمیشه، این خیلی عمیقه رابطه ما، مشکلاتمون به هر حال اصلا باید دیگه تموم بشه یا درست بشه، که من فکر نمی‌کنم درست بشه. همینجور ادامه پیدا کرد. الان 3-4 ماهه که این وضعیت رو داریم. الان من حتی برگه طلاقم از دادگاه دیگه مجبور شدم برم بگیرم که دیگه جداشم، به این مرحله دیگه
فرقی نمی‌کنه. شما میخوای جدا بشی جدا بشی، انتخاب شما دو نفره، برای فرقی که نمی کنه عزیز.
نه آقای
اون تو اونم برای تهدیده. نه آخه عزیز من باز رفتی توی یه گیم دیگه، آدم نمیخواد زندگیش باشه، زندگی نمیخواد باشه. این قصه توجه به من نمی کنی با دیگران میریم بهتر، او راحت راضیه با دیگران بریم. من میخوام این چیز رو بسازم دیگه. من که نمیتونم بگم من میخوام زندگی رو نگه دارم ولی بعدم میخوام به میل خودم که تو باش مخالفی عمل کنم. آخه اینا نمیخونه با هم.
خب یعنی هر جور که ایشون دوست دارن منم باید همین.
شما که میخواید زندگیتو نگهداری 100% همینه عزیز. آخه هدفتو نگاه کن.
آخه آقای دکتر زحمت میکشم.
خب بس بنابراین.
من احتیاج به توجه، احتیاج به همسرم ندارم.
نه. هیچ ما در چارچوب علمی در بزرگسالی احتیاج به توجه ندارم. نه ببین همینا بازیاته، برای که همه اینا حرفا زد و نقیز عزیز. تو نه تنها توجه میخوای، برتری رو میخوای برای که آروم بگیری و اون بهت نمیده. آوردن بچه هم کارتون رو خرابتر کرده. حالا تو به من میگی که اون نمیاد پرورمش هست، نه یا تو برو، تو خودت برو، یکی میتونه کمکت کنه عزیز، حداقل بدونی کجا ایستادی چه میکنی. ولی یادت باشه من روزی که بگم توی اداره ای هستم که جای دیگه به من کار نمیدن، از گرسنگی میمیرم، این رئیس من سگ و بد اخلاقه، میگم خب هست که هست. نمیتونم بگم نه پس من چی؟ ندارم امکانات دیگه عزیز.
خب شما الان میفرمایید من چی کار کنم؟
هیچ، من میگم بری دکتر روانشناس و دست از این بازی که من توجه نمی کند بردار. نمی کنه که نه.
خب الان ایشون اصلا کلن فعلاً دیر شب قرار شد خودشون هم خونه بودن، میخواستن با شما صحبت کنن که متاسفانه قطع شد. الان من اصلا واقعا هم نمیدونم که ایشون
چه نزیز نرو اونجا، بیا برو دکتر. حالا که ایشون میخواست با من صحبت کنه بیا بگو بریم با یکی دیگه صحبت کنیم.
اینجا آقای دکتر ما مشاور فارسی زبان نداریم مثلا.
خب دیگه اونجا گرفتید، بنابراین تلفنی کسی رو پیدا کنیم شاید بتونین.
با شما ما نمیتونیم ارتباط
به هیچ وجه به هیچ وجه از مثلا چون من هفته 20 ساعت رو خط رادیوام، 7 8 ساعتم تلویزیون دیگه هستن، هیچ کاری
متاسفم.
لطفاً ایکت عزیزم من به آخر وقتم متاسفم. شما تنها راهتون اینه که یک کسی رو تلفنی پیدا کنید، گفتگو کنید، با هم صحبت کنید، بذارید هم صحبت های ایشون رو من صحبت های من ایشون بشنوند، ببینید با هم صحبت کنیم ببینید کجا میرسید. هنوز جای گفتگو است ولی دست از بازی من احتیاج به توجه دارم در بیاد دوران این حرفا تموم شه. به هر حال امیدوارم مشغول کنم.
مرسی
از ممنونم عزیزم. چنگ و نجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.